بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مطلب هفتمی که شیخ انصاری مطرح کرده اینه که اگر بایه بعض سمن را رد بکنه، نه کل سمن را، آیا در این صورت بایه خیار فسخ دارد یا خیر؟ تو مکاسب می فرماید که ازا اطلق اشتراط الفسخ برد سمن، اگر به صورت مطلق گفتند که هر وقت بایع رد ثمن کرد میتونه فسخ کنه، لم یکن له ذلک الا برد الجمیع، بایع حق فسخ ندارد مگر موقعی که کل ثمن را برگردونه. فلو رد بعضه لم یکن له الفسخ، اگه بعض سمن را بده خیار نداره. خب تا اینجا پس اگر که بایه بعض سمن را داد نه کل سمن، خیار نداره. بعد می فرماید که ولیس للمشتری التصرف فی المدفوع الیه، این بعض سمن که به مشتری داده شده مشتری حق تصرف نداره، لبقائهی علا ملک البایه، چون هنوز ملک بایه. و ظاهرو انهو زامنون لهو لو تلفه، و ظاهرم اینه که مشتری زامنم هست، اگر تلف شد مشتری زامنه. ازا دفعه الیه علا وجه سمنیته، اگر بایع پول را به عنوان سمن بدهد به مشتری، مشتری زامنه. ولی اگر که بایع به عنوان امانت بدهد مشتری زامن نیست. این عنوان مسئله‌ای که شیخ بیان کرده. اگر که کل سمن را بده نه، دیگه به عنوان سمنه و ملک مشتری هم می شود، مخصوصا اگر کسی بگه که خود رد سمن فسخه. اون موقع میگیم که چون بایه به عنوان امانت نداده، به عنوان سمن داده. خب حالا ابتدا یه توضیح عرض میکنم درباره کلام شیخ تا بعد که این حرف درسته یا نه. توضیح فرمایش شیخ اینه که یه مرتبه بایع و مشتری شرط کردند که اگر بایع بعض سمن را رد بکند خیار فسخ داشته باشه. این یک صورته که یعنی اگر که بعض سمن را هم داد میتونه کل معامله رو فسخ کنه. یه صورت دوم اینه که میگوید که اگر بعض سمن را رد کرد به همون نسبت از بیع فسخ کنه، یعنی اگر نصف سمن را داد نصف مبیع و پس بگیره، اگر یه سوم داد یک سوم مبیع و فسخ کنه پس بگیره، به همون نسبتی که سمن را برگردونده به همون نسبت بیع را فسخ بکنه. اینم یک صورت. صورت دیگر اینه که به صورت مطلق میگن که هر وقت مشتری رد سمن کرد، اسمی از بعض و کل اینها نیاورد، که شیخ انصاری این صورت سومو داره مطرح میکنه. مراد مرحوم شیخم اینه که وقتی میگویند رد و سمن، این رد و سمن اگر مطلق باشه بدون قید و شرط باشه یعنی رد کل سمن. پس رد و سمن اطلاقش انصراف داره به کل. پس اگر بعض سمن را رد کرد از سمن را رد نکرده. وقتی که سمن را رد نکرده این مال، مال بایه است نه مشتری. مشتری وقتی ید پیدا کرد رو مال بایه مشتری میشه ضامن. آره دیگه همش داره به ضرر مشتری میشه. نه نه، اون به خاطر اینکه خود مشتری این ضرر رو پذیرفت، میخواست نپذیره، میخواست وقتی اون بعض سمن رو میداد میخواست بگه من قبول نمیکنم. یعنی به دلیل اقدام مشتری میگوییم که این ضرر به مشتری میخوره. نه نه، قاعده لا ضرر مال جاییه که خود انسان اقدام به ضرر نکنه. پس تا اینجا دلیل مرحوم شیخ این شدها، بعض سمن از سمن نیست، از سمن یعنی کل سمن. وقتی که این سمن نیست میشه ملک بایه. مشتری ید پیدا کرده بر مال بایه، علل ید ما اخذت حتی تعدی. پس طبق قاعده ید مشتری می شود ضامن. این توضیح فرمایش شیخ. نه 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 خیر، نه نه نه، قاعده ید ملکیت نمیگه. بله ببینید، یه قاعده ید داریم درباره اینکه انسان مالک یا نه، یه قاعده ید داریم درباره اینکه چه کسی ضامنه، یه قاعده ید داریم درباره اینکه این مال حلال یا نه. این سه تا قاعده مختلفند. نه 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 نه، همینجور ببینید، به هر حال آدم کلامی کسی رو نقل میکنه با یه جوری که اون طرف راضی باشه. بله، اون شهید صدر، شهید محمد باقر صدر توی این کتاب های خودش حرفای کمونیستا رو وقتی نقل میکرد که جواب بده به قدری زیبا نقل میکنه که گفته بودن این رئیس جمهور رومانی که کمونیست بود، گفته بود که کتاب های این شهید صدر رو اون جایش که حرفای کمونیست رو نقل کرده بدون نقدش، بدون جواب، اونا رو بر من بیارید، چون ایشو حرفای کمونیست رو از خود کمونیست بهتر تقریر کرده. خب این درستش هم همینه دیگه، یعنی آدم حرف مردم رو خوب چیز کنه. خب این تا اینجا فرمایش شیخ. تقریبا همه حواشی مکاسب این فرمایش شیخ را پذیرفتند. ولیکن من تصور میکنم یه چند تا مشکل در اینجا هست. اولین مشکل اینه که ضامن بودن مشتری نسبت به ثمن دلیل میخواد، دلیل زمان یا حدیث علل ید ما اخذت حتی تو عدیست، این دلیلشه، یا دلیلش قاعده اقدام، من اقدم على مال الغير فهو له ضامن. کسی مثلا یه تسبیح که رو زمین افتاده، کسی در راه میره پاش خورد به این تسبیح مردم، میگیم همین که پا خورد به این ضامنه. برای چی ضامنه؟ یا باید علل ید ما اخذت اینجا رو بگیره، یا به دلیل اقدام. اگر این دو تا دلیل در اینجا جاری نشود، باید بگید این شخص که پاش میخوره به تسبیح مردم ضامن نیست. در ما نحن فیه بایه بعض ثمن را داده به مشتری. میخواییم ببینیم مشتری ضامنه یا نه. حدیث علل ید ما اخذت، این حدیث که ضعیف و سنده، حدیث نبویست، منبع اصلیش هم کتاب های اهل سنت. خب این حدیث که دلیل نمیشه. نه چون مشهور قائل به زمان هستند، اما معلوم نیست که دلیلشون این حدیث باشه، شاید دلیلشون قاعده اقدام باشه. چون عرض کردم این دوتا با هم هست. خب اما قاعده اقدام، وقتی که بایع خودش بعض ثمن را میدهد به مشتری، پس مشتری اقدام بر این اخذ نکرده، بایع ثمن رو داده. بنابراین دلیل زمان یکی از این دوتاست، هیچ کدامش در ما نحن فی جاری نیست. نه مشتری اقدام نکرد، بایع گذاشت جلوش. نه دیگه، مگه رد؟ خب همین، مگر نمی گفتن قبض یعنی تخلیه بین شخص و مال؟ تخلیه قبض اینه که این بگیره، همین که کلید خونه گذاشت جلوش یا چکو گذاشت جلوی، اینو میگن قبض. خب پس ادله زمان جاری نیست، نتیجه اینه که باید بگوییم مشتری نسبت به این مال ضامن نیست. به عبارت دیگر، وقتی بایع بعض ثمن را داد به مشتری، اگر که به عنوان امانت داده، ما علی المحسنین من سبیل. مشتری محسن حساب میشه و ضامن نیست. احسانش در اینه که داره مال بایع را برای بایع حفظ میکنه. آره دیگه، همین دیگه، بایع وقتی مالشو گذاشت پلو مشتری، اگر بتونه فسخ بکنه این مال میشه مال مشتری. فرض اینه که نمیتونه فسخ کنه. وقتی که نمیتونه فسخ کنه، پس این مال الان ملک کیست؟ ملک بایع. خود بایع هم گذاشته پلو مشتری، پس میشه امانت مالکی. بله، عرض کردم خود این که تخلیه بین مشتری و مال، اینو میگوییم قبض. بنابراین ید مشتری بر این بعض الثمن میشه ید امانی. ید امانی هم زمان ندارد. عرض کردم خود همون اخلاق قبض، همون قبض. بله، این تا اینجا راجب مسئله اول. مسئله دوم، شیخ می‌فرماید که بلو شرط البایع و الفسخ فی کل جزئن. مسئله دوم اینه که اگر بایع میگه هر مقداری از ثمن که آوردم همون مقدار هم فسخ بکنم، اگر که یک سوم ثمن رو آورد یک سوم رو فسخ میکنه، اگر نصف آورد نصف فسخ بکنه. اینجا خودش چند صورت داره. یه مرتبه اینه که در طول اون مدت کل ثمن رو میآوره. مثلا گفته بودن تا یک سال خیار داشته باشه، امروز یه مقدار سمن را آورد، فردا یه مقدار، پس فردا یه مقدار، تا کل سمن توی یک سال آورده شد. اگر کل سمن در طول اون مدت خیار آورده شد، اینجا بایع کل معامله رو فسخ میکنه، مشتری هم حقی ندارد. و فعلا دارم کلام شیخ رو میگم ها، ولی اگر که بایع بعض ثمن را آورد، بعض معامله را هم فسخ کرد، بقیهش هم نتونست بیاره، مثلا نصف پول خونه را آورد، نصف خونه را هم پس گرفت، بقیهش هم دیگه نتونست بیاره، اینجا نظر شیخ انصاری اینه که این فسخ بعض معامله صحیحه، اما مشتری خیار تبعض صفقه داره. مشتری میتونه بگه که الان مبیع بر من متبعض شد، حالا که مبیع متبعض شده خود مشتری خیار فسخ داره، کل معامله رو میتونه فسخ کنه. این فرمایش شیخ انصاری. آره دیگه، عرض کردم اینا همش به ضرر مشتریه، ولی خب دیگه مشتری خودش اقدام کرده، باید بگه از ماست که بر ماست. خب بلکن آره دیگه، عرض کردم اگر که قبل از خروج مدت باشه که مشتری هیچ حقی نداره، ولی اگر که بعد از خروج مدت شد تبعوض صفقه. خب بلکن این حرفا جوابش اینه که اولا باید این بحث رو مطرح کرد که آیا فسخ مربوط به عقد یا فسخ مربوط به مبیع. اگر فسخ مربوط به عقد باشه، عقد قابل تبعوض نیست، یه عقد بوده. کسی مثلا یه خونه رو که میفروشه، این خونه 6 دونگه، اما یک عقده، نه اینکه 6 تا عقده. یا مثلا اگر 2 تا فرش رو فروخت، یک عقد بوده. اگر خیار به عقد بخوره، عقد قابل تبعوض نیست. ولی اگر که خیار مربوط به مبیع باشه و کسی بگوید اجزای مبیع قابل تبعوض، به تعداد اجزای مبیع به همون تعداد عقد داریم و مبیع داریم. اگر کسی این را بگوید، در این صورت تازه این بحث شیخ درسته. و قبلا ما عرض کرده بودیم که خیار مربوط به عقده، نه اینکه خیار مربوط به مبیع باشه. بنابراین یا کل معامله رو باید فسخ کنند یا هیچی. چرا مبنایی؟ بله بله، این مبنایی درست. و بله، به هر حال اون چیزی که خیار به او تعلق میگیره به همین عقد، به همین اعتبار ذهنی، یک امر اعتباری باشه باشه، بله، همین اعتبار ها، همین اعتبار. بله بله درست، بله میرسه، بله بله، اصلا اینا همه به ضرر مشتری میشه. حالا و به عبارت دیگر، این و به عبارت دیگر اصلا جور دیگه اصل بحث رو میخوام مطرح کنم. بله، حالا عالی نگوید، بگوید جنبه مرآتی داره، عقد مرآت هست برای دیدن اون واقع خارجی. چو فرض اینه که وقت خود مشتری حین عقد اینو پذیرفته، وقتی خود مشتری همین دیگه، همین وقتی اقدام کرد دیگه باید خیار تبعوض صفقه نداشته باشه. همین اشکال همین هستی. به عبارت دیگر یک دلیلی میگوید اوفو بالعقود، و این دلالت میکنه بر اینکه هر عقدی لازمه. این میشه عام ما. پس عام دلالت میکند بر اینکه هر عقدی لازم است. یک دلیل ادله خیاره، که ادله خیار میگوید که الا در جایی که خیار باشه، در اونجا وفاء به عقد لازم نیست. یعنی اوفو بالعقود در جایی که خیار هست تخصیص خورده. ادله خیار اگر که ادله خیار مجلس باشه، اون که میگوید ازف ترقا و جبل بی، یعنی دی اصلا در مانحروف خیاری وجود نداره. اگرم بریم سراغ ادله خیار شرط، این ادله تو تمامشون اینجوری بود که رد و سمن، و رد و سمن یعنی رد کل سمن. به عبارت دیگر مخصص ما اینه که این در رد کل سمن با یه خیار داره. وقتی کل سمن رو رد کنه خیار داره. اگر بعض سمن را رد کرد اصلا شک داریم که بایع خیار دارد یا ندارد. اینجا جای تمسک به عموم عام و تمسک به دلیل مخصص جایز نیست، به خاطر اینکه اینجا میشه شبهه مفهومیه مخصص. من میدونم که اوفو بالعقود اینجا رو میگیرد. مخصص ما هم این بود که ان در رد السمن عقد لازم نیست. السمن شک دارم ما نحنوفی رو میگیره یا نمیگیره، باید تمسک کنیم به عموم عام، نتیجتا اینه که باید اصلا خیار نداره. بله شرط کرده، همین میگیم وقتی خودش رو شرط کرد. بله این اشکال شما خوبه، ولی در صورتی که اگر من میرفتم رو دلیل المؤمنون عند شروطهم فرموش شما کاملا درست بود، ولی نرفتم رو المؤمنون ها، من اومدم رو ادله خیار شرط. ولی اگر اونجا بود، بله شما میفرمودید که المؤمنون عند شروطهم میگوید به هر شرطی که کردن وفا کنند، یکی هم این شرط بعض. خانه بحث ما درباره خیار شرطیه که دلیل خاص داشت. دلیل خاص داشت، وقت میگیم این دلیل خاص ما نحنوفیو نمیگیره. بنابراین باید نه شبهه مفهومیه، چون نمیدونم کلمه السمن شامل بعض السمن میشود یا نمیشود. خب پس به این دو دلیل باید بگوییم که در این صورت بایه اصلا حق فسخ نداره و دیگه اصلا نوبت نمیرسه به بحث خیار تبعوز صفقه، نوبت به اون نمیرسه. این تا اینجا راجع به اصابع. بعد از این شیخ انصاری مسئله دیگری مطرح کرده، اسامن. این اسامن رو یک کلمه عرض میکنم که دیگه نخوام تکرار کنم، دیگه جلسه بعدی مسئله بعد رو مطرح بکنیم. اسامن اینه که تا حالا بحث ما درباره این بود که اگر در بیع شرط شرط بکنند بایع رد سمن کند، بایع پولو پس بیاره مبیعو پس بگیره. حالا اگر برعکس مشتری شرط بکنه که هر وقت مبیع را پس داد سمن را پس بگیرد، مشتری شرط بکنه، تا حالا بس بایع بود، حالا برعکس. مرحوم شیخ و دیگران همه اینجا مفصل بحث کردند که خب این هیچ اشکالی نداره، اینم عکس مسئله است و همون ادله بیع شرط اینجا رو هم میگیره. ولی من تصورم اینه که اصلا این بحث اصلا بحث نادرستیه، به خاطر اینکه اگر مشتری شرط کرد هر وقت مبیع را پس آورد سمن را پس بگیره، این همون بحث خیاره، این چیز جدیدی نیست که ما بخوایم بحث بکنیم. این اینه که مشتری داره شرط میکنه من خیار فسخ داشته باشم. فقط حالا یه مرتبه مشتری اینجوری میگه دا. میگه این شیء رو از شما میخرم به شرط اینکه خیار داشته باشم. یه وقت اینجوری میگه، میگه اینو از شما میخرم به شرط اینکه اگر مبیع و پس دادم پول ما پس بدهی. اینم همون خیاره، فقط به این زبان گفته. یعنی اصلا چیز جدیدی نیست که بخوایم بحث بکنیم و بگیم درسته یا نادرست. پس عکس مسئله همون بحث خیار شرطه. ادله خیار شرط اینجا رو میگیره، نیازی به حرف جدیدی هم نیست. و صلی الله علی محمد.